الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم و رحمت الله. عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به معذریت قتل. جلسه قبل در رابطه با منجزیت مفصل صحبت کردیم، گفتیم که این منجزیت برای قتل ثابته و علل اطلاق، برخلاف منجزیت ظن و احتمال که معلقه، معلقه بر اینی که تا جایی است که شارع ترخیص نداده باشه. لذا اگر شارع ترخیص در عدم تحفظ بر ظن و احتمال رو بده، در اون صورتی که منجزیت ظن و احتمال کنار میره. لذا اونجا عرض کردیم که این بحث منجزیت دیگه اختصاص به بحث قتل پیدا نمیکنه، مشترک میشه بین قتل و ظن و احتمال. یکی دیگه از آثار و از لوازم حجیت بحث معذریت قتل. منجزیت رو عنوان مستقل بهش نداد شهید سعد و ذیل همون حجیت قتل اون رو معنا کرد و توضیح داد، چون خب بحثای بیشتری میطلبید و توضیحات بیشتری رو در واقع میخواست. معذریت رو عنوان مستقل داده و با بحثایی که توی منجزیت صورت گرفته، خیلی از سوالات توی معذریت قتل راحت میشه بهش پاسخ داد. خب توی بحث معذریت قتل ما در واقع از این جهت صحبت میکنیم که اگر که شما قطع به این پیدا کردی که در یک واقعی تکلیفی وجود نداره، اگر قطع به این پیدا کردی که در یک واقعی تکلیف وجود نداره، اگر که در اون واقعه شما به قطعت عمل کردی، عمل به قطع در اون واقعه اینه که شما هیچ کاری انجام ندی دیگه، درسته؟ این کشفه بعدن که شما در اینجا در واقع یه قطعی که داشتی قطعت اشتباه بوده، اتفاقا تکلیفی در واقع وجود داشته. خب تکلیف شما الان چیه اینجا؟ آیا شما رو چوب میزنن، عقاب میکنن یا نه؟ قطعی که داشتی قطعت حجیت داره، یعنی باهاش میتونی در واقع معذریت خودت رو اثبات بکنی، بگی آقا من معذور بودم، من قطع به عدم تکلیف پیدا کردم و این قطع به عدم تکلیف به من کمک میکنه که جلوی شارع عذر بیاورم و اثبات بکنم که تکلیفی به ذمه من نیستش. رضا جناب شهیستر میگن که جانب دیگر بحث حجیت قد میشه معذریت. خب اما باز اینجا سوال مطرحه که حق و طاع مولا نسبت به منجزیت محدوداش مشخص شد. اگه خاطرتون باشه گفتیم که حق و طاع در منجزیت حتی شامل تکالیف محتمل هم می شود، تکالیف ظنی که هیچی. چرا؟ چون ما گفتیم حق و طاع در واقع تکلیفی رو به گردن عبد می ذاره که بر اساس اون تکلیفه حتی تا جایی که ما احتمال هم میدیم، تا زمانی که ترخیصی از طرف شارع در رد اون احتمال وجود نداشته باشه، ما باید به اون احتمال عمل کنیم. خب این فرمایش مرحوم شهید سعد توی منجزیت بود. اما تو جانب معذریت باز این سوال مطرحه که آیا این حق و طاعه که مولا در جانب معذریت داره این محدودش چجوریه؟ آیا این حق و طاعت در تمام در واقع تکالیف جاریه، به این معنا که ما هر تکلیفی که در شریعت وجود داره فارغ از این که اصلا مکلف به اینها قطع پیدا بکنه یا نکنه، حتی تکالیفی که قطع به عدم اونها ما داریم که اصلا هیچ تکلیفی نیست، آیا در جانب معذریت حق و طاع مولا نسبت به تکالیف این چنینه؟ یعنی حتی فارغ از قطع مکلف به اون تکالیف، این تکالیف بر ذمه ماست یا نه تکلیف در جانب معذبیت در محدوده حق و طاعت به اون دسته از تکالیفی تعلق پیدا میکنه که برای مکلف منکشف و ظاهر بشه. جناب شهید صدر میگه این که خیلی واضحه، انصافا خیلی نامردیه و غیر عقلی و عقلاییه که بخوایم یه تکلیف مالای و تاقی رو بر ذمه عبد بذاریم، بهش بگیم حتی نسبت به اون تکالیفی که قطع داری به این که تکلیف نیست تو هم تکلیف داری. خب اگه این حرف رو بزنیم یعنی تو دیگه معذریت نداری. به من چه؟ به من ربطی نداری که تو الان قطع به عدم تکلیف پیدا کردی. بالاخره روشن شده که در شریعت اسلام یه تکالیفی وجود داره، تو ولو به قطعت هم عمل کردی که تکلیفی نبوده، ولی الان واضح شده که تکلیف هست، باید چوبت بزنیم، هیچ معذریتی نداری. شهید صدر میگه نه خیلی اینطور نیست، میگه درسته ما حق و طاعت درست کردیم، دایرش خیلی وسیعه، ولی این کاملا عقلایی و عقلیه که عبد باید نسبت به تکالیف وضعیت انکشاف داشته باشه، یعنی انکشاف تکلیف برای او صورت بگیره و الا در واقع محتمل باشه، و الا اگر ما قطع به عدم تکلیف پیدا کردیم قطعا برای ما معذریت خواهد داشت. لذا جناب شهید صدر اینجا این محدوده رو تعیین میکنن در جانب معذریت که حق و طاعه ما تا جاییه که تکلیف برای ما منکشف بشه. اگر که تکلیف برای ما منکشف نشه و ما حتی قطع به عدم تکلیف پیدا کنیم، اونجا ما قطعا معذر هستیم، معذر هستیم، تکلیفی گردن ما نیست و عقاب هم نمیشیم. خب همین مقدار رو بخونیم. معذریت القطع کما کما نتحدثو حتی الان عن الجانب تنجیزی و تسجیلی من حجیت القطع المنجزیه، میگه همچنان که تا حالا داشتیم صحبت میکردیم از جانب تنجیزی و تسجیلی حجیت قطع که منجزیت باشه، تنجیزی و تسجیلی عبارت مفرد منجزیت دیگه، منجزیت هم معنا کردیم دیگه، یعنی اینکه تکلیف برای شما ثابته، اگر خلافش رو انجام بدی، خلاف قطعت رو انجام بدی چوبت میزنن. خب و الان یه تا حالا که در رابطه منجزیت صحبت میکردیم، از الان میخوایم اشاره کنیم به یک جانب دیگری از بحث حجیت قطع. و الان نشیر الى الجانب الاخر من الحجیه و هو المعذریه، ما میخوایم اشاره کنیم الان به جنبه دیگری از حجیت که اون معذریت باشه. خب حالا معنای معذریت چیست؟ ای کون القطع به عدم تکلیف معذرن للمکلف الا نحو لو کان مخطئا فی قطعه لما صحت معاقبته علی المخالفه. میفرماید که معنای معذریت این است که قطع به عدم تکلیف، این که شما اگر به عدم تکلیف قطع پیدا کردی، این معذر است برای مکلف، عذر آور است، اون هم علا نحوه، به صورتی که لو کان مختن فی قطعه، اگر که مثلا انکشفه که در قطعش خطا کرده در روز قیامت مثلا، لما صحت معاقبته علی مخالفه، معاقبه و عقاب این شخص بر اون مخالفتی که اتفاق افتاده صحیح نخواهد بود. و هذه المعذریت تستند الى تحقیق حدود مولویت المولا و حق طاعت. همونجور که توی منجزیت ما تحقیق کردیم در رابطه با حدود حق و طاعت و منجزیت، در معذریت هم باید تحقیق کنیم. میگه این معذریت مستند می شود به تحقیق حدود مولویت مولا و حق و طاعه، باید این رو مشخص کنیم. و ذالکه، خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لذالکه لعن حق و طاعه، سوال اینه که حق طاعه حل موضوعه الذي تفرض طاعته، خاطر این که حق طاعه آیا موضوعی که فرض می شود طاعتش در حق طاعه موضوعه، آیا تکالیف المولا به وجودها فی شریعه به قطع نظر ان قطع المکلف بها و شکیفیها او قطعی به عدمها، آیا تکالیفی که توی حق و طاعه در جانب معذریت ثابت میشه اون تکالیف مولا هستن به وجود اون تکالیف فی شریعه است، فارق از این که اصلا مکلف به اونها قطع داشته باشه یا شک داشته باشه یا اصلا قطع به عدمش داشته باشه. یعنی حتی اونجاهایی که قطع به عدم هم داره باز اگر یه تکلیفی در واقع وجود داره شما مکلف به اون تکلیفی. خب این خیلی حرف عجیبیه. لم یقل بهی احد ولا جبل آخر، هیچ که این حرف نزده فضلن ان احد. خب حالا این حرف یعنی چی؟ ای انها تستت به حق تا، یعنی این تکالیف مستلزم حق تا هستن فی جمیع الحالات، در هر حالتی که شما قطع به تکلیف داشته باشی، چه قطع به تکلیف نداشته باشی، چه قطع به عدم داشته باشی، چه شک در تکلیف داشته باشی، در هر حالتی این تکلیف هست. یعنی شما هیچ را در روی نداری. آیا واقعا اینطوریه تو معذریت؟ یا نه، او ان موضوع حق طاعه تکالیف المولا المنکشفه للمکلفه ولو به درجه احتمالیت من الانکشاف، یا اینکه نه بگیم بابا اینقدرم دیگه واقعا تکلیف مولای اتاق نیست، موضوع حق طاعه حق طاعه اون تکالیف مولایی است که کشف شده است برای مکلف ولو اینکه به یک درجه احتمالی از انکشاف باشه، این موضوع حق تو هست. اینه یا دومیه؟ اولیه؟ خب شهید صد میگه اگر اولی رو بگیم شخص در هیچ حالتی معذریت نداره. این که بگیم هر تکلیفی که در شریعت هست با قطع نظر از قطع به اون تکلیف یا قطع بعد اون تکلیف ثابته برای مکلف. میگه این حرف رو بزنیم اصلا معنایی برای معذریت باقی نمیمونه. موضوعی برای معذریت باقی نمیمونه. فعل الاول، یعنی برای هر احتمال اول، اینه دیگه شماره گذاری خودتون بکنید دیگه. بنابر احتمال اول لا یکون القطع معذرن اذا خالف الواقع، میگه اگر که احتمال اول را قبول کنیم قطع عذر آور نیست زمانی که خالف الواقع، زمانی که واقع مخالفت پیدا کنه با قطع. اذا خالف الواقع، الواقع میشه مفعول به خالفه، فاعل خالفه میشه قطع، یعنی زمانی که قطع ما با واقع مخالفت بکنه این قطع معذر نیست. خب و کانت تکلیف و ثابتا، و تکلیف هم ثابت خواهد بود. من برم صفحه بعد. بله و کانت تکلیف و ثابتن علا خلاف ما لحظه تصویر رفت نه اومد و کانت تکلیف و ثابتن علا خلاف ما قطعه یا قطعه، فرقی نمی کنه. تکلیف هم ثابت است برخلاف اون چیزی که قطع پیدا کرده. قطع به عدم تکلیف پیدا کرده، ولی میگه درست و قطع به عدم تکلیف پیدا کردی، اما حد وسطت او کبرای ثبوتی و کلیت داره میگه هر تکلیفی که در شریعت وجود داره بر ذمه توه ولو قطع به عدمش پیدا کنی. رضا اگر تو قطع به عدم پیدا کنی باز اونجا تکلیف داری. این دیگه خیلی حرف سنگینیه، دیگه اینقدر آشور شده که شهید صدر میگه من اینو قائل نیستم. و علسانی یکون القطع معذرا، بنابر احتمال دوم که میگه که اون تکالیفی حق و طاعت دارن که اون تکالیف منکشفه برای عبد باشن، برای مکلف باشن، خب در این صورت قطع معذر خواهد بود. چرا؟ چون ممکنه یه تکلیفی منکشف نشده باشه برای ما و ما قطع به عدم اون تکلیف داشته باشیم، خب اونجا معذر هاییم بود دیگه، عذر داریم. از لا حق طاعت للمولا فی حالت عدم انکشاف تکلیف، به خاطر این که هیچ حق و طاعی برای مولا وجود نداره در حالتی که انکشاف تکلیفی صورت نمیگیره، ولو انکشاف هم احتمالی ها. یعنی ولو حتی انکشاف احتمالی هم باشه ما قبول میکنیم، ولی فرض اینه که اینجا اگه انکشاف تکلیف نباشه هیچ حق طاعی برای مولا وجود نداره. خب. این دوتا احتمال در محدوده حق و طاعت در جانب معذریه، حالا کدومش رو قبول کنیم؟ ول اول من هذین الاحتمالین غیر صحیحن، اولین این احتمالات صحیح نیست. چرا؟ لأن حق الطاعة من المستحيل ان يحكم به العقل بالنسبة الى تکلیف یقتع المکلف و عدمه. میگه حق الطاعة محالی که حکم کند به این حق الطاعة عقل به نسبت به تکلیفی که مکلف قطع به عدمش داره. از لا یمکن للمکلف، چون ممکن نیست برای مکلف که ان یتحرک عنه فکیف یحکم العقل لزوم ذلک. اصلا برای مکلف این تکلیف مالایطاق چطور ممکنه برای مکلف که یتحرک عنه انگیزه پیدا کنه به سمت این تکلیفی که قطع به عدمش پیدا کرده و بخواد اونو انجام بده؟ چه برسه که چی؟ فکیف یحکم، چه برسه به این که بخواد عقل حکم کنه به لزوم در واقع این تکلیف به عدم؟ این یک مطلبیه که واقعا از لحاظ عقلی و عقلایی زیر سواله. این از بنابراین فیتعین و الاحتمال الثانی، احتمال دوم قطعی می شود و معهو با احتمال دوم یکون القطع به عدم تکلیف معذرن انها. بنابراین قطع به عدم تکلیف عذر آور است از اون در واقع تکلیف، انها میخوره به تکلیف. لأنه یخرج فی هذه الحاله عن دائره حق الطاعه، به خاطر اینکه شأن چنین است که در حالتی که شما قطع به عدم تکلیف داری در این حالت از دائره حق الطاعه خارج میشی. خب دایره حق و طاعه یعنی چی؟ ای ان نطاق حکم العقل به وجوب الامتثال، از در واقع اون نطاق و وسعت محدوده حکم عقلی که میگی که واجب امتثال بکنی اوامر مولا رو، از اون دایره خارج میشی. این شد بحث معذریت قرآن. پس وقتی از معذریت صحبت میکنیم، حق و طاعه در جانب معذریت شامل تکالیفی است که منکشف شده باشه، نه مطلق تکلیف. خب آیه اخلاقی سوال داره، بفرمایید. توی جانب معذریت نه، نگفت از اون چیزی که قطع داره عمل کنی. سوال این بود که من تو کی معذریت معنا پیدا میکنه؟ اصلا معذریت داریم یا نه؟ چرا همچین سوال رو مطرح کرد؟ ممکنه یک کسی بگه آقا ما حق و طاعه به ما میگه ما مکلفیم ولو قطع به عدم تکلیف پیدا کنیم، ولو قطع به عدم تکلیف پیدا کنی باز ما مکلفیم، چون ما مکلفه به واقعیم. شایسته یا بخواه این حرف خیلی سنگینیه، هیچ کس این حرف رو نمیزنه. ما مکلفیم تا جایی که انکشاف صورت بگیره، حتی انکشاف احتمالی، تا جایی که انکشاف صورت بگیره ولو انکشاف احتمالی باشه، اونجا برای ما معذریت داره و حق و طاعه وجود داره. مبهم واقعا، یعنی کجا شبهام داره؟ بگید همون رو توضیح بگیم. یعنی چیش که خب نداری دیگه، معذریت نداری دیگه تو این وضعیت. معذریت اونجایی که شما مثلا اگه قطع به عدم تکلیف پیدا کردی، بعدن انکشاف پیدا کرد که مثلا واقعا تو اون مسئله قطعت اشتباه بوده، میگه اشکال نداره چوبت نمیزنم، اشتباه فهمیدی ولی چون قطع داشتی حجیت داره. معذریت دیگه نداره توی فرضی که فرض اول باشه. نه نه شک در قطع نه، شک به تکلیف. ببین دقت کن، تو حالت اول میگه که تکلیف ثابته، ولو اینکه اصلا شما قطع داشته باشی یا نداشته باشی، به تکلیف، به تکلیف شک داشته باشی یا نداشته باشی، کلن تکلیف ثابته. آقا تو رو اصلا چوب میزنن، علم به تکلیف پیدا بکنی یا نکنی، اصلا جاهل مقصر باشی یا جاهل قاصر باشی، اصلا قطع به عدم تکلیف داشته باشی، این دیگه بالاتر، کلن تو رو چوب میزنن. آقا تو بالاخره قبول کردی مسلمونی، من نمیدونم، تو نمیتونی بی تفاوت باشی. این حرف، حرفش اینه در واقع، این احتمال اول داره اینو میگه، میگه به هر حال من تو رو چوب میزنم، تو تکلیف داری، به من ربطی نداره که تو الان تکلیفتو نفهمیدی، به من هیچ ارتباطی نداره که حتی قطع به عدم تکلیف پیدا کردی. اگه یه روزی این قطع به عدم تکلیفت انکشف که خلاف بوده، من چوبت میزنم، معذر نیستی، عذر نداره قطعت برات، نه هیچی. اما شایسته میگه واقعا بابا حق و تو اینقدر هم آش شور نیست، ما نمیگیم اینجا هم حق و تا هست، حق و تا مانه جاییه که شما انکشاف تکلیف برات حاصل بشه، ولو انکشاف احتمالی باشه، اما انکشافه باید صورت به بفهمی تکلیفی هست دیگه. اگه قطع به عدم تکلیف بدا کنی، پس فهمیدی که تکلیف نیست دیگه، خب اونجایی که تو تکلیف داری. حالا اگر که بعدم مشخص شد تکلیف بوده چی؟ میگه اشکال نداره، اونجا تو معذری، یعنی قطعت معذر توه، تو رو برای تو عذر میاره. روشن شد؟ من دستم خود میکروفونم قطع شده داخل. خب خداش، خب بریم سراغ بحث تجری. تجری از احکام و از لوازم و نتایج بحث قطعه. خب در باب تجری این سخن مطرحی که اگر که ما قطع به وجوب یا حرمت کاری پیدا کردیم و یقین پیدا کردیم که خدمت شما عرض شود که در واقع یک کاری واجبه یا حرامه و واقعا هم در واقع اون کار واجب باشه، واقعا هم اون کار در واقع حرام باشه، اگر مخالفت بکنه شخص با اون قطعش، اصطلاحا میگن اون عاصیه، گناه کرده دیگه. اما اگر شخصی قطع به تکلیف پیدا کنه، اینجا جالبه، من قطع پیدا کردم که یه تکلیف اینجا هست، مثلا باید یه کاری رو انجام بدم وجوب یا نباید یه کاری رو انجام بدم حرمت، با اینکه قطع پیدا کردم اما با قطعم مخالفت میکنم، میرم اون کار رو که حرام بوده انجام میدم یا اون کاری که واجب بوده رو ترک میکنم، اما از شانس بالا و خوب من انکشفه که مثلا اون کاری که انجام دادم که فکر میکردم حرام بوده، حرام نبوده، یا اون کاری که ترک کردم، یعنی واجب بوده باید انجام میدادم، ترکش کردم، انکشفه که واجب نبوده. خب اینجا وضعیت چیه؟ آیا عقاب میشم؟ نیتم مشکل داشته، نیت مخالفت که اصلا به نیت مخالفت با مولا رفتم عمل کردم، اما آخر سر اون نتیجه مخالفت در نیامده. مثلا مثال اینی بزنم، آقا من قد پیدا کردم یه لیوان جلومه، قد پیدا کردم این لیوانه مایع مسکره، اسکار داره، نماد بخورم دیگه حرامه. اصلا به نیت مخالفت با مولا اومدم این لیوانه رو خوردم. بعد از شانسمون انکشفه که آب شنگولی نبوده، آب بوده، دل سر بوده، مثلا سرکه بوده. خب آیا اینجا منو چوب میزنن؟ این میشه محط بحث تجری. من جرأت پیدا کردم با مولا مخالفت بکنم، همین جرأت من کار قبیحی از نگاه عقلا. و تو چه کاری میکنی؟ تو مگه عبد مولا نیستی؟ حق و طاعت به تو میگه که نباید تجری کنی بر مولا. میشه بحث تجری. حالا سوال اینه که صرف انکشاف تکلیف، دقت میفرمایید، صرف انکشاف تکلیف مثل این فرض مثال، آیا برای من منجزیت میاره؟ آیا برای من منجزیت میاره ولو این که این تکلیف مصیبه الالواقع نباشه؟ یا نه، ملاک اصابه به واقعه. این که آیا این با واقع مطابقت در میاد یا نه، مطابقه با واقع میشود یا نمیشود. از اونجایی که شهید صد حق و تایه، اینجا هم میگه باید چوبش بزنید، چون ملاکش ملاک تکلیف انکشافه. اینجا هم انکشاف تکلیف شده و شخص نباید نیت مخالفت با مولا بکنه، این تجری کرده و بر اساس این تجریش و اینکه حق و طاعه شامل این موردم میشه باید چوبش سر. خب همینو بخونیم. التجری اذا قطع المکلف به وجوب او تحریم، زمانی که مکلف قطع به یک وجوبی یا حرمتی داشته باشه، فخالفه با این مخالفت بکنه و کانت تکلیف و ثابتن فی الواقع اعتبر آسیا، و تکلیف هم در واقع ثابت باشه، این بهش میگن آسی، گناه کرده دیگه، این مشخصه. اما اذا قطع به تکلیف و خالفه ولم یکن تکلیف و ثابتن واقعا سمی متجریا، اما اگر قطع به تکلیف پیدا کنه و با این تکلیف خالف هم مخالفت بکنه، اما ولم یکن تکلیف ثابتن واقعا، تکلیف هم در واقع ثابت نباشد، سمی متجریا، اینجا بهش میگن متجری، جرأت مخالفت با مولا پیدا کرده. حالا سوال اینه، وقد وقع البحث فی انه هل یدان مثل هذا المکلف المتجری به حکم العقل یستحق العقاب کالعاصی اولا. در این فرض وقع البحث، بحثی واقع شده که این فی انه، در این که آیا هل یدان، آیا محکوم می شود، یدان معنی محکومیت، آیا محکوم می شود مثل این مکلف متجری به حکم عقل، و آیا مستحق عقاب می شود مثل عاصی یا نه؟ شهید صد پاسخش اینه، میگه ببینید حد وسط کجاست. ما حد وسط کجا بردیم؟ گفتیم حد وسط منجزیت تکلیف، اینجا برمیگرد به منجزیت تکلیف دیگه، یعنی در واقع تجری از احکام منجزیت. ما تو منجزیت چی گفتیم؟ گفتیم منجزیت تکلیف حد وسطش انکشافه، لذا اگر کسی اراش انکشاف شد و مخالفت کرد با اون انکشافش چوب میخوره، ولو این که اصابه به واقع نداشته باشه، ولو این که واقع همون چیزی نباشه که قطع بهش پیدا کرده، لذا اینجا باید بهش در واقع عقاب بهش بدن. و مرتن اخرى یجب ان نرجع، یا یه بار دیگه واجبه که رجوع کنیم الی حق الطاعه، بعد بریم سراغ حق الطاعه، ببینیم محدودش چقدره، کجاهاست. الذی تمثله مولویه المولا لنحدد موضوعه، میگه واجب است که رجوع کنیم به حق الطاعه ای که متمثل میکند این حق الطاعه، مولویت مولا، یعنی مولویت مولا این حق و طاعه رو در واقع ایجاد میکنه و به وجود میاره، چون مولا مولاست و ما عبد او هستیم، پس یه حق و طاعه برای ما ایجاد میکنه. خب چرا باید رجوع کنیم؟ یجب ان نرجع لنحدد موضوع حق طاعه، برای اینکه موضوع حق طاعه رو در واقع روشن کنیم، تهدید کنیم، تبیین کنیم. هل فهل موضوعه هو تکلیف المنکشف للمکلف، آیا موضوع حق طاعه تکلیفی است که برای مکلف منکشف شده؟ او مجرد الانکشاف ولو لم یکن مصیبا، به معنی ان حق المولا الانسان حل فی ان یطیعه فی تکالیف التی انکشفت لدیه، آیا اینطوریه که در واقع حق مولا بر انسان اینطوریه که حل اینطوری است که فی ان یطیعه اطاعت بکنه مولا رو در تکالیفی که انکشفت برای اون عبد مکلفه، یا نه او فی کل ما یطرا له من تکالیفه سواء کان هنا تکلیفا حقا او لا. یا اینکه نه بگیم که این شخص باید اطاعت کنه مولا را در فی کل ما یترا، در هر چیزی که دیده می شود لهو برای این مکلف من تکالیفه، هر چیزی که به عنوان تکلیف در نظر گرفته میشه این حق و طاعت داره باید عمل کنه، سواء کنه هنا تکلیف فرق نمی کنه اونجا اصلا واقعا تکلیفی باشه یا نه اولا. فعل الاول لا یکون المکلف المتجری قد اخل به حق طاعه، بنابر فرض اول اون جایی که موضوع تکلیف در موضوع حق طاعه تکلیفی باشه که برای مکلف منکشف شده باشه، اینجا مکلف متجری اخلالی به حق طاعه نداره. چرا؟ چون مشخص شده که بعد از اینکه اصابه به واقع نداشته مشخص شده تکلیف منکشف نشده دیگه، پس اینجا عقاب نمیشه، از لا تکلیفه، تکلیفی نبوده. و علسانی اونجایی که میگه نه مجرد الانکشاف ملاکه ولو لم یکن مصیبا، ولو اینکه اصلا به واقع هم مطابقت نکنه و به واقع نخوره، میگه ولو اینطوری هم نباشه باز شما تکلیف داری، میگه و علستانی قد یکون و قد اخل بهی فیستحق العقابه. اما بنابر حرف دوم این اخلال کرده است در واقع حق و طاعه رو و باید چی بشه؟ مستحق عقاب باشه. میگه و صحیح ها هو ثانی، صحیح اون دومی است، لان حق طاعه ینشأ من لزوم احترام المولا عقلا، چون حق و طاعه نشأت میگیره از این که احترام مولا عقلا لازمه و رعایت حرمته و باید حرمت مولا چی بشه؟ رعایت بشود. ولا شک فی انه من ناحیت الاحترامیه و رعایت الحرمه لا فرق بین التحدی الذی یقع من العاصی و التحدی الذی یقع من المتجری، فالمتجری اذن یستحق العقاب کالعاصی. و شکلی در این نیست که از جهت و احترام و رعایت و حرمت مولا فرقی نیست بین تحدی یعنی تجاوز و جرأت پیدا کردنی که یقع من العاصی و تحدی و جرأت پیدا کردنی که یقع من المتجری، فرقی نمی کنه، در هر دو شأن مولا و احترام مولا زیر سوال میره. فالمتجری اذن یستحق العقاب، بنابراین متجری مستحق عقاب خواهد بود مثل عاصی. خب این هم از فرمایش شهید صدر در جانب تجری. یه نکته ای عرض بکنم خدمتتون، این که بحث اینجا به همین فرمایش که ایشون فرمودن دیگه اتمام پیدا نمی کنه، واقعا به این راحتی نیستش که ما بگیم متجری عقاب میشه، چون ما یه بحثی داریم تحت این عنوان که آیا ملاک ثواب و عقاب روی حسن فعلی رفته یا حسن فاعلی، آیا باید فعل ما فعل حسنی باشه یا فعل ما فعل قبیحی باشه تا روی حسن ثواب بره و روی فعل قبیح عقاب بره، یا نه حسن و قبح فاعلی هم ملاکه، این که من فاعل نیت خوبی داشته باشم، آیا ملاک ثواب و عقاب رو نیته یا رو فعله؟ این باید اون رو بحث کنیم. مرحوم شیخ توی رسائل مفصل بحث تجلی که میرسن اینو بررسی میکنن. خواستم عرض بکنم که اینو در واقع قطعی و ارسال مسلمات نگیرید. خب اینم از بحث تجلی. سوال دارید بفرمایید. اما قبح فعلی که نداره که، فعلش قبیح در اومده یا فعلش حسن فعلی داره؟ نه جیفت. الان تو هم مثال کسی که متجریه قبح فاعلی داره، حسن فاعلی نداره، آدم خوبی نیست، اما چون آدم خوبی نیست ما باید چوبش بزنیم؟ خب یعنی چی الان قبح فعلی داره؟ بابا طرف گوش کنی لحظه، آقا محمد جواد گوش کنی لحظه، ببین الان من یقین دارم این لیوان جلوم این آبشنگولیه، میخورم دلستر در میاد، الان من قبح فعلی دارم؟ فعل من، فعلی که الان اتفاق افتاده خوردن دلستر، این قبیحه؟ قبیح نیست دیگه، پس قبح فعلی نداره. بعد ما باید به خاطر اینکه طرف چون آدم بدی باید چوبش بزنیم؟ اصلا یه چیزی، آیا آقا باشه یعنی چی بنابر قطع خودش قبح فعلی داره؟ آقا قبح فعلی یه چیز دیگه، آقا من الان کار قبیح انجام دادم یا ندادم؟ جواب منو بده. ندادم. اصلا خود شهید صدم اینو نمیگه. ببین خود شهید صدم نمیگه من قبح فعلی میدونم اینجا رو، میبردش تو وادی قبح فاعلی و اصلا رعایت احترام نکرد و اینها. من سوالم اینه، آیا ما چون طرف آدم بدیه باید چوبش بزنیم؟ اصلا یه سوال دیگه، آیا موافقت التزامی و مخالفت التزامی شرطه؟ یعنی اینکه من خودم رو ملتزم به احکام بدونم، نیت التزام به احکام داشته باشم یا نیت التزام به احکام نداشته باشم جزء ثواب و عقاب حساب میشه؟ نه. این کجا داره بودیم؟ یعنی میخوام به این راحتی نیست دارم که میگم نه، میخوام این بوتر رو بشکنم واسه تونو. فکر نکنید که این مسئله ارسال مسلمات دیگه تموم شد، واقعا اینجا خیلی حرف هست، خیلی حرف هست. حالا ارائه ها روشن شد حالا سوالتون؟ خب خداش. اما بریم سراغ بحث علم اجمالی. من یه اشاره کوتاهی بکنم انشالله مدخلی باشه برای فردا. ما تو بحث علم اجمالی با این مسئله مواجهیم که ما اگر علم تفصیلی داشته باشیم، علم تفصیلی خب میشه همون قطعی که تا حالا باهاش صحبت کردیم، اما اگه علم اجمالی داشته باشیم، آیا علم اجمالی از مصادیق قطع هست یا نه، میتونه باشه یا نه؟ شهید صد علیه الرحمه بیان میکنه که علم اجمالی دو جهت داره، یادتونه اینو توی حلقه اولا خوندیم، یک جهت خفا داره، یک جهت ظهور داره. از جهت ظهورش که در واقع علم به جامع باشه، شما قطع داری، قطع یاری که قطعا یه تکلیفی به ذمه شماست. اما از جهت خفاش که نمیدونی مثلا نماز جمعه باید بخونی یا نماز ظهر بخونی در روز جمعه، اونجا خفا داره و شک داری. ولی در این که اینجا تکلیفی به گردنته و باید یه نمازی بخونی که شک نداری که قطعا باید نماز بخونی، لذا قطع داری. لذا از حیث این جامعه بین این دوتا طرف شما قطع داری، لذا میره ذیل احکام قطع، لذا منجزیت قطع شامل اینجا هم میشود. کل فرمایش مرحوم شهید در علم اجمالی اینه. یه نکته ای داره ایشون در جمع‌بندی نهایی که انشالله اونو جلسه آینده توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید. اللهم صل علی محمد و آله.